بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين والمطهرين صحبت در این بود که آیا بر صبی و مجنون خمس واجب هست یا واجب نیست. ادعای ما این بود که بر صبی و مجنون خمس واجبه چون متعلق خمس عینه و تکلیفی نیست، حکم وضعیه. این حکم وضعی که اومد میگه این مال مردمه، حالا اگر روایاتی هم میگه که واجب خمس را بدهی اون از باب این است که مال مردم را از مال خودت جدا کنی، حق تصرف در مال مردم نداری، علی ید ما اخذت حتی تعدیه، دست گذاشتی رو مال صاحبان خمس باید بپرداز. خمس حکم وضعیه، یک پنجم این مال مال شما نیست، چهار پنجمش مال شما هست، فرقی نمی کنه که شما صبی باشید یا غیر صبی. صبی آیا مالک هست یا نه؟ اگر حکم وضعی ملکیت را دارد و نسبت به او قائلید به این که احکام وضعی هست، یکی از احکام وضعی در حق صبی عدم مالکیت است نسبت به خمس، مالک نیست. آی خوی رحمت الله علیه می فرماد که ما یه حدیثی داریم که از اون حدیث استفاده میشه چه قلم تکلیف و قلم وضع هر دو از صبی برداشته شده. یه وقتی ما اینا معنا کردیم احکام تکلیفی ناشی از مصلحت و مفسده در فعل مکلفه، اگر فعل مکلف مصلحت داشته باشد مقتضی وجوب یا استحبابه، اگه اون مصلحت مصلحت ملزمه باشد شد وجوب، مصلحت غیر ملزمه باشد میشه چی؟ استحباب. اگر فعل عبد مفسده داشته باشد اینجا مقتضی برای حرمت، اگر این مفسده مفسده ملزمه باشد و اگر مفسده غیر ملزمه باشد مقتضی برای چیه؟ کراهت. این چهار قسم اون فعلی که نه اقتضای مصلحت دارد و نه اقتضای مفسده اون میشه چی؟ مباح. لذا احکام تکلیفی را میگن اعتباراتی که ناشی از اقتضای مصلحت یا مفسده در فعل مکلفه. از این جهت به احکام تکلیفی میگن احکام اقتضاییه. معلوم شد اقتضا یعنی چه؟ هر اعتباری از شارع که ناشی از مصلحت و مفسده در فعل مکلف نباشد، هر اعتباری که ناشی از مصلحت و مفسده در فعل مکلف نباشد اون اعتبار رو ما اسمش رو بذاریم حکم وضعی. حکم وضعی با اثر وضعی فرق میکنه دا. شراب میخوره اثر وضعی داره، اثر وضعی شراب چیه؟ اینه که این مست میشه، نمازش قبول نمیشه و الاخره. بحث ما تو آثار وضعی افعال نیست، حکم وضعی یک امر اعتباریه، اما مست شدن یک امر چه؟ واقعیه. نماز قبول نشدن یک امر واقعی، دهنش بوی جن دادن یک امر واقعیه. اونا در خود جعل حکمه نه در فعل من. شارع در این که ملکیت رو جعل کرده مصلحت است و در نماز خوندن من مصلحت است. نماز خوندن چیه؟ فعل منه، این مصلحت داره. روزه گرفتن مصلحت داره، شراب خوردن مفسده داره، اون فعل منه، مصلحت تو فعل منه. اما در احکام وضعی مصلحت و مفسده در جعل حکمه، یعنی این که اومده ملکیت را جعل کرده به خاطر اینکه نظام زندگی بشر به هم نریزه. مصلحت نماز قربان کل تقیه، معراج مؤمنه، ولی مصلحت احکام وضعیه اینه که زندگی رو نظم بیاد. اگر اومده گفته مثلا بول قاید نجسه، به خاطر اینکه شما از این قاذورا دوری بکنی و به گرفتار مریضی و امثال این مصلحت در جعل خود حکمه، متوجه هستی؟ لذا احکام وضعی که اینجا مطرح میکنیم، آی خویی معتقده رفع القلم روایتی که حالا مطرح میکنیم و قبلا هم مطرح کردیم که فرمود که امیرالمومنین فرمود از سه گروه قلم برداشته شد، هم قلم تشریع و هم قلم تشریع برداشته شد. تشریع دو قسمه، قانون گذاری دو قسمه، چه تکلیفی باشد چه وضعی باشد. لذا سبی همانطور که حکم تکلیفی وجوب و حرمت نسبت به اون نیست، برای این سبی خمس هم تو مالش نیست، مگر در جایی که دلیل خاص داشته باشیم که حکم وضعی در حق سبی هست. مثل کجا؟ مثل در تعزیرات. اگر سبی گرفتار فحشا شد، این سبی را نمیشه سنگسارش کنی اگر زن داشته باشد، یا صد تازیانه بهش بزنی اگر زن نداشته باشد، یا اگر با محارم این کار را کرده باشه اعدامش کنی. اما به مقداری که حاکم مصلحت ببینه میتونه او را تعزیر کنه، تازیانه بزنه. دزدی کرد دستشو نمیتونه قطع کنی، چون مکلف به حرمت سرقت نیست. اما به مقداری که حاکم مصلحت بدونه میتونه زندانش کنه، شلاقش بزند. اینا دلیل خاص دارد. یا نسبت به زمان، اگر سبی زد مال مردم رو شکست، حدیث رفع امتنانیه، یعنی داره منت سر این سه دسته میذاره. این سه دسته چی بود؟ سبی بود حتی یحتره، مجنون بود حتی یفیق، و نائم بود حتی یستیقظ بیدار بشه. داره منت سر این هم میذاره، ما بر شما آسون گرفتیم، حکم را از شما برداشتیم. این حکم امتنانیه، به شرط اینکه از رفع این حکم نسبت به دیگران ضرری حاصل نشه. به این سبی بگم خمس نده، به این سبی بگم زکات نده، به کسی ضرر نمیاد که. حالا شما بگو اصلا به این سبی خمس نمیرسیده، حرف آقای خویی رو دارم میگم، اما به این سبی بگم لیوان رو زده شکسته پول نده، این ضرر بر مردم لازم میاد. لذا در احکام امتنانیه اگر بر دیگران ضرر حاصل بشه، اینجا نمیتوند اون حکم برداشته بشه. لا حرج، لا ضرر، رفع القلم، اینا نمیتونه اون حکم را برداره. آب داره میاد طرف خونه من، بیام راش رو طرف خونه همسایه باز بکنم که بره خونه همسایه رو خراب بکنه، میگم آقا آب داره میاد طرف خونه من، لا ضرر، لا ضرر. نه، لا ضرر. اینجا اگر شما آب به خونه همسایه راشو باز کردی، ضرر برونه، لا ضرر نمیتونه اینجا کاری انجام بده. شما فقط میتونی کاری بکنی که آب تو خونه نیاد، اما اینکه آب رو روانه خونه همسایه بکنه، حق این را نداره. لذا آقای خویی میفرماد که فرقی بین قلم تکلیف و وضع نیست، هر دو به یک منات برداشته میشه. رفع القلم به عبارت اخرى چه داره؟ اطلاق داره، هم شامل حکم وضعی میشه هم شامل حکم تکلیفی. ما به این اطلاق عمل میکنیم، مگر اونجایی که دلیلی داشته باشیم دست از این اطلاق برمیداره.
بحث خمس هم به فقرا ضرر میرسه دیگه، وقتی که چیز بستشون نرسه، چون اگه خمس نباشه اونم پرداخت نکنه، کسی به فقرا نمیرسه، اینجا هم ضرر نمیرسه.
چه فرمه؟ چه؟ تو خمس هست نسبت به زکات، نسبت به زکات رو این جهت ما گفتیم داریم نظر ایشون رو تبیین میکنیم. نسبت به زکات روایت داریم که در مال سبی زکات نیست اگر کس دلیل خاص داره. اگر به تنقیح منات بیان بگم یه واجب مالیه، همانطوری که زکات رو شما میگوید به این تعلق میگیره، حتی تو زکات اختلاف ها، نمیگن به این، لذا شما میتونی پولش رو بری بدی، لازم نیست گوسفند رو جدا کنی بدی. اما در خمس، خدا رحمت کنه آقای تبریزی را، یه طلبه سر سال خمسیش، چون به طلبه هم خمس میرسه ها، حالا بعض از آقایون میگن به شهری خمس نمیرسه، ولی خیلی از آقایون مثل آقای وحید و اینا میگن به شهری خمس میرسه. مقام معظم رهبری میفرمون خمس نمیرسه و مرحوم امام میفرمودن. خلاص طلبه ای اومده بود مثلا نمک ها 5 قسط کرده بود، یک قسط شاه توی کیسه ریخته بود، لوبیا بود چی بود چی برده بود منظر آقای تبریزی، مثلا آقا اینا خمس منه برده، برده رو برو پول شه بده. آه من اینا بدهکارم، پول بدهکار نیستم. زرنگی کرده بود چون گفته بود بخشیدم، برده رو برو نم یک راه. الحال خمس به این تعلق میگیرد مگر اینکه حاکم شهر اجازه بدهد که ما بیامون. همه میگن به این تعلق میگیرد، فرقی در این نیست که به این تعلق میگیرد. آقا حالا ما ببینیم بعد انشاءالله حرف ایشون رو مطرح میکنیم که به ذمه میاد. بنابراین ایشون فرماد که در مال سبی زکات نیست، همینطور که خمس هم نیست. چرا؟ بیاد حتی اگر ما روایت زکات هم نداشته باشیم، خود همین روایت رفع القلم عن ثلاثه کافیه برای اینکه حکم کنیم نسبت به سبی نه خمس هست و نه زکات و دیگر واجبات و دیگر احکام وضعیه نیست، مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشیم یا از رفع قلم نسبت به این سبی بر دیگران خلاف امتنان لازم بیاد. این بیان این بزرگوار. بعدم ایشون فرماد که این حرف رو من نزدم، مرحوم صاحب مدارج اول بار گفته، مشهور گفتن خمس واجبه بر سبی، ولی صاحب مدارک اولین بار گفته، ما هم گفتیم. بعدم به دنبال ایشون آیه سبحانی هم فرمان در مال سبی خمس نیست، ولی بقیه آقایون فرمان چه خمس هست. آقای خوبی میگه در هر هفت مورد هم فرقی نیست، حتی در ارواح مکاسب هم در مال سبی خمس نیست، در معدن نیست، در قوس نیست، در غنیمت نیست، هر هیچ کدوم از اینها خمس نیست. چی؟ فقط یه مورد را ایشون اطرح میکنه، بازم فرق نمیکنه، ایشون میگه خمس نیست. یه مورد را ایشون استثناء کرده بود، اون مورد هم مال حلال مخلوط به حرام، ایشون میگه اونجا چون تطهیرش متوقف بر این است که این خمس را بده، تا خمس را نده حرام توشه، مال مردم توشه، اونجا شما میتونید اشکال بکنید که اون بند خدا با خداش کرده و حساب کرده و شاید هم گفته باشم بر تو نشسته بود بر خدا با خدا حساب کرده، اول که میخواسته بود حساب رسی بکنه در اینا، بود اول یه حرف با تو دارم، با لحظه میگفتیم و لحظه شم زنیم که اینا، بود که اول با تو یه حرف دارم خدا، تو اگه نمیخواسته آدم از بهش بیرونش کنی چرا جندون تو بهش کاشتی؟ معلوم میشه یه خلاصه میخواسته این دنبال بهونه میگشته که آدم رو بیرون رو اون جندو ما کاشت. پس ببین اول ما طلبکار بی خود ما رو بیرون میکرده، اگه جندو ما نکاشته بودی بابا اونجا بود، ما الان تو بهش بودیم، میرفتار در دوستر نبودیم. حالا میخوای بیاریم شما هم حساب رسی میکنه چی؟ خدای هر چی تو خواستی من انجام ندادم، هر چی هم من خواستم تو انجام ندادی، این به اون دهش. خب میمونه یه رزق، تو میتونه ادعا بکنه رزق من رو خورده، برات به حضرت عباس قسم میخورم هر چی خوردم مال مردم بود، رزق تو نبود. از حسابی نه. حالا سبی که شما میگوید تکلیف نسبت به اون متوجه نیست، مال حلال مخلوط به حرام معنا پیدا نمیکنه. شما که میگوید احکام ورداشته شده، چه تکلیفی چه لحظه ای، مال حلال مخلوط به حرام یعنی چه؟ میگوید ملک مردمه، پس حکم وضعیه قبول کردید. اگه حکم وضعیه قبول کردید با تو هم فی خالدونش برید، هر جا که دلیل داشتیم برداشته شده برداشته. ولی من بهترین دیدم که اصلا ببینیم آنچه که ایشون بهش استدلال میکند دلالت دارد یا دلالت نداره. چون بنای ما بر چیه؟ اینه که بیان مسئله را موشکافی کنیم، تحلیل کنیم، صرف تعبد نباشه. میخواد با آقایون موافق بشیم یا مخالف، به هر حال بذار ما محکام را جدید بیاریم دیگه، نه؟ ولی سعی میکنیم که از مشهور خارج نشیم. اون چی که این بزرگوار بهش تمسک کرده این روایتی که شما عزیزان میبینید، مرحوم صدوق رحمه الله در کتاب خصال آورده، از حسن ابن محمد السکونی، عن الحضرمی، عن ابراهیم ابن ابی معاویه، عن ابیه، عن الاعمش، عن ابن ذبیان. تا اینجا سند را یه الا این اعمش که سلیمان ابن مهران اعمشه، روزش هم خوندید، زیاد هم خوندید که خواب دید و همسایشون گفت به همسایشون میرم کربلا، گفت که بر چی میری کربلا؟ بعد همسایه خواب دید که حودجی از آسمان اومد و از اون حودج یک کاغذایی میریزد، نگاه کرد نوشته بود براءتون من النار، براءتون من الله من النار لزوار الحسین. و بلند شد اومد در خونه سلیمان و گفت منم میخوام بیام کجا؟ زیارت کربلا. سلیمان ابن مهران اعمش را هم سنی ها قبولش دارن در وساقت و هم شیعیان از شاگردان امام باقر و امام صادق علیه السلام. این بزرگوار توثیق داره ولی هیچ کدوم از اینا توثیق ندارن، لذا روایت به ضعف سند مبتلاست و بدتر از ضعف سند اینه که این حضرمی را تضعیفش کردند. یعنی به صراحت چی داره؟ تضعیف دارد. این روایت از نظر سندی در بداغونه. خوبه؟ منتها ما اشکال سندی به آقای خویی نمی کنیم. با اینکه آقای خویی اصالت و سندیه به این روایت به این در بداغونه عمل می کند. سرش هم اینه که اگر چیزی مفتابه جمیع بود، یعنی جمیع علما از صدر تا ذیل باشد، آقای خویی هم مثل بقیه در اونجا دنبال سند نمیره. هرچند که تو بعضی از کتاباش گفته این روایت به نحو متواتر رسیده، ولی این روایت یک دانه است و دانه دوم ندارد، تواتری در این روایت نیست. این روایت یه دونه است و دومی هم نداره. شما بگردید ببینید پیدا میکنید یا نه. روایتی گفته که از سه نفر رفع القلم همینه که با این سنده، منتها چون مشهور، بلکه حتی فردی مثل ابن ادریس که به خبر واحد عمل نمی کنه، سید مرتضی که به خبر واحد عمل نمی کند، به این روایت فتوا داده. لذا ما اشکال سندی نمی کنیم و از نظر سندی بگم این روایت یقین داریم از معصوم علیه السلام صادر شده. اصل روایت چیه؟ نه همینه. حالا مراجعه کنید یه تفحصی، من تا اونجا که تفحص کردم که همینه و بسیاری از آقایون هم دیدم که میان ضعف سند دارد، ما ضعف سند رو نمیپذیریم. روایت اینه اتیب عمر بمرأت مجنونه قد زنت، یه زن دیوانه ای رو آوردن که زنا داده بود. فامر عمر به رجمها، فقال علی علیه السلام اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه، عن السبی حتی یحتلم، عن المزنون حتی یفیق، عن النائم حتی یستیقظ. لذا ما گفتیم که روایت از سندش چشم پوشی میکنیم. تو حاشیه هم گفتیم که سند مشتمل بر مجاهیل، مگر اعمش طریقی برای تصحیحش نیست مگر عمل مشهور، بل کاد ان یکون العمل بهی بهی، گفتیم بها نه به اون سند اجماعیه، ولی هاذا لم یستشکل فی سنده، و سند روایت ما نمیدیم اشکال بکنیم. اما تو این روایت اومده گفته رفع القلم، اگر ما باشیم و این روایت چی به ذهنتون تبادر، من نمیخوام چی میفهمید از این روایت، ای که فرمود مورد روایت در مورد چیه؟ رجمه. میخوان یه بند خدای گرفتن ببرند رجمش کنن، امیر المومن سلام الله علیه جلوی رجمو میگیرد و فرمود که آیا نمیدونی که قلم از سه گروه برداشته شده؟ یکی عصبی، قلم چی؟ قلم تکلیفه یا قلم مؤاخذه است؟ اونی که به ذهن میزنه، چون حضرت فرمود که از این رجم برداشته شده، رجم تکلیف نیست، مؤاخذه است، عقوبته. کجاش داره روایت که قلم تکلیف برداشته شده، قلم تشریع برداشته شده؟
جایی که تکلیف
نه،
تکلیف بر عدم زنا بوده،
تکلیف بر عدم زنا بوده؟ نه، اگر بخواد باشه باید حرمت باشد، حرمت زنا باشد. نه، میتونه حرمت باشد و عقاب هم نباشه. من و شما را انشالله میبرم تو بهشت، با این که خیلی هم گناه کردیم نمیبرم، با این که مرتکب حرام شدیم مولا میبخشه. استحقاق عقاب هست ولی ممکنه مؤاخذه نباشه. نسبت به اینا میگه استحقاق عقاب هم نیست، مؤاخذه هم نیست، مؤاخذه رو برداشته. لذا میشه برای انسانی کار حرام باشد و مؤاخذه هم نداشته باشه. مثال داریم یا نداریم؟ بله مثال داریم. یکی از مثالی که صریح قرآن هست بحث ظهاره، الذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم، بعد مؤاخذه فرمود که اینا فقط کار حرامی کردن، نه قول زور گفتن، آخرش به والله غفور رحیم، با اینکه کار حرامی کردن خدا اونها رو میبخشه گناهشون نمیکنه. یا تو کفارات تو چیز احرام موارد داریم که شما کار حرام میکنید ولی مؤاخذه هم نداره، کفاره هم نداره. اینی که از روایت فهمیده میشه اینه که قلم مؤاخذه از اینا برداشته شده است، نه قلم تکلیف یا قلم احکام. یه شاهد هم آوردیم، شاهد خیلی داریم، حالا یه شاهد شاد. اگر یه شخص بالغی نماز صبحش خواب بمونه، وقتی که بیدار شد مؤاخذه میشه؟ نه. اما حکم ازش برداشته شده؟ وجوب قضا هست یا نیست؟ در این حال که این آقا نمازش رو نخونده حکم هست. اگه ببین روایت میگه از سه تا برداشته شده، یا باید نسبت به هر سه قائل بشید، نسبت به هر سه باید قائل بشید، هم مجنون هم صبی هم نائم، چون نائم که صبی و مجنون نیست، غیر اونه. اگر شخص نائم بالغ باشد خواب بمونه، از این شخص نماز برداشته شد؟
وجوب
قضا برداشته نشد. باریکالله، ما همین رو میخواهم.
دلیل خاص
مؤاخذه نه،
قضا
رو نخونه به خاطر قضا مؤاخذه است، اما اینکه نماز رو در وقت نخونه مؤاخذه نمیشه.
دلیل خاص است قضا،
دلیل خاص هست. شما که میگویید چرا ما موارد دیگر هم میگیم، شما یه مورد پیدا بکن چه یه موردی پیدا بکن که حکم وضعی از نائم برداشته شده باشد.
اینجا استثناء نشده حکم ظرفی و مجرور،
سه تاش با هم یه بیانه،
استثناء از اون حکم شده.
اومده گفته چی؟ اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه، قلم از این سه تا برداشته شده. ببینید سه تاشون اگر قلم وضع از جناب سبی برداشته شده، باید از مجنون هم برداشته شده باشد، بر نائم هم برداشته شده باشد. شما یه مورد در شریعت بیارید بر من که قلم وضع برداشته شده باشد. نداریم چه؟ یعنی چه نصف کرده؟ چه
نصف کرده؟ نصف کرده
باشد که موضوعش رفته قلم وضع، وضع مثل ملکیت، مثل زمان، مثل قضا، اینا احکام وضعیشن اعتبار کرده. همونجا یه دلیل داشته باشیم بازارم بخاطر که موضوعش منتفی شد. البته اونجا هم فتوا نمیدن که حالا شما میفرمان، یا اگر مثلا شخص روزه معین رو نذر کرد بعد اون روزه معین رو اصلا فراموش کرد، یا مثلا مریض شد میگن بعد یه روزی بزرش قضا بکنه، داخل این فتوا بدن اینا.
مثلا اگر کسی بگی که حضرت از باب ساده و انتفاع موضوع فرمودن، یعنی چون حکم تکلیفی نیست رجعی نیست، و شاهدش هم همون کلمه قلم هست که بزرگان میگن قلم کنایه از قانون و تشریعه.
میرسیم بهش،
این که تناسب داره قلم میرسیم. قانون
اول که شما با این باشه که بازم به نفع من میشه، شما گفت قلم تکلیف برداشته شد، آقای خویی میفرماد چی؟ قلم وضع هم برداشته شد. نه حالا میرسیم به این مؤاخذه، من چون استدلالم پشوانه دارد، اگر پشوانه نداشت این حرف ها نمیذاره. چون قلمه به هر حال اونی که شما میفرمانه که قلم تکلیف برداشته شد، قلم وضع پس از جای خودش هست که مشهور اینا میگن، مشهور معتقدن اینجا قلم تکلیف برداشته شده، اما قلم وضع سر جای خودش چیه؟ هست. شاهدی که ما در اینجا داریم، اول که تو خود روایت فرمود رجمش نمی کنند، روایات دیگر هم داریم که قال علی علیه السلام لا حد علی مجنون، لا حد علی مجنون حتی یفیق، لا علی السبی حتی یدرک، ولا علی النائم حتی. حد چیه؟ حد حکم چه نیست، نه حکم وضعیه نه حکم تکلیف مجازاته، یه لا حد مجازات برداشته شده. روایت دیگه محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی عبدالله عن علی ابن حسین حماد ابن عیسی عن جعفر ابن محمد عن ابی عن علی علیه السلام لا حد علی مجنون حتی یفیق، ولا علی السبی حتی یدرک، ولا علی النائم حتی. اصلا هر سه تا روایت که در این باب داریم راجع به چیه؟ راجع به مجازاته. اگر روایت مزیل به صدر نبود خب یه حرفی، اما وقتی دو تا روایت دیگه هم داریم به جای اینکه میگه رفع القلم یه لا حده، میفهمی که اونجا هم قلم قلم مؤاخذه هست. از این بالاتر روایات داریم که اصلا میگه قلم یعنی چه؟ قلم وسیله چیه؟ کتابته. ما روایاتی داریم که قلم رو برای ما تعریف میکنه، مثلا چی؟ این روایت رو ببینید، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن یحیی. این محمد ابن یحیی دوم با محمد ابن یحیی اول فرق میکنه. استاد مرحوم کلینی محمد ابن یحیی العطار، این محمد ابن یحیی که از طلحه ابن زید نقل میکند محمد ابن یحیی الخزاز یا خراز، خرازه شنیدید دیگه، خزاز اگه باشه یعنی پوست خز میفروخته، خرازی این مغازه ها که همه چیز دارن از وسایل خیاطی و غیره اینا، اینا رو میگن خرازی. حالا بعضی دارن خزاز، بعضی دارن خراز، هر دو بزرگوار هم ثقه هستند، هر دو بزرگوار ثقه هستند، احمد ابن محمد ابن عیسی هم که ثقه است، طلحه ابن زید عامی است، ولی شیخ طوسی فرمود کتابه معتمدون، کتابش قابل اعتماده. این قاضی سنی بوده، از شاگردان امام صادق علیه السلام، کتابی از احادیث امام صادق جمع کرده که شیعه اون کتاب را تلقی به قبول کرده، لذا روایات طلحه بن زید معتبره بهش میگن، موثقه هم گفته میشه، یعنی موثقه طلحه بن زید. انا ابی عبدالله علیه السلام ان اولاد المسلمین موسومون عند الله، اولاد مسلمان ها علامت دارن پیش خدا، شافعون و مشفعون، اینا انشاءالله کسانی که بچه هستشون سرد میشه، اینا روز قیامت چی هستن؟ این بچه ها میان دم بهش با کوزه های آب میان تو صحرا میگردن دنبال پدر و مادرشون، وقتی همه از تشنگی لحم میزنن اینا میان پدر و مادر رو سیراب میکنن، سیراب که کردن میان برگردید برید تو بهش، میان دم بهش باید میسن غضبناک، هرچی ملائکه میگن برید میگن نه، لبک به رهبری بگید و ذخیره برای اون ورتونه بفرستید انشاءالله، نه اینکه بچه این بشه بعد بکشید انشاءالله. ولی اگر سخت شدم قصه نخورید، اونجا وقت بهشون میان چرا نمیرید تو بهش، این بچه ها میان تا پدر و مادرمون نیان نمیریم، نه که شافعون و مشفعون، یعنی شفاعت اونا چی میشه؟ پذیرفته میشه، یعنی برید دست پدر و مادرتون رو بگیرید برید تو بهش یا الله. خب فعضا بلغو این تا کهیه؟ اگه زیر 12 سال کشتیش این طوریه ها، اما فعضا بلغو اثنتی عشرته سنه، وقتی به 10 سالگی رسیدن کتبت لهم چی؟ الحسنات. فعضا بلغو الحلم کتبت علیهم اصلا کتابت به وصله چیه؟ قلم. این که میکرد قلم برداشته شد، یعنی قلم نوشتن سیئات برداشته شد، مؤاخذه ازش برداشته شد، لذا این که آقای خوی رضوان الله تعالی علیه فرموده بود که قلم حکم مرفوع از سویه، اینم عامه ما قبول نداریم. بیان را از مرحوم شیخ مرتضای حائری رضوان الله تعالی علیه میاریم که این بیان خیلی مفصل وارد شد، این مسئله خیلی مورد ابتلاست که آیا واقعا نسبت به سوی حکم وضعی هم برداشته شده یا اصلا نه حکم برداشته نشده مؤاخذه برداشته شده، لذا ما میگم سوی اگر نماز بخونه نمازش چیه؟ سعیه، چون حکم در حقش هست. اگر تو صف بیسته سبیهی که بفهمه چی کار میکنه، اگر شرایط رو داشته باشد تو صف اول هم باشد مشکل در نماز جماعت مردم پیدا نمیشه، به خاطر اینکه حکم در حقش هست، میتونه حکم باشد مؤاخذه نباشد. حالا اونم میرسیم به تو حرفای مرحومه، اینه چقدر کتاب داریم تو قرآن، اینه انشاءالله فردا شب راجع به این صحبت میکنیم. والحمد.